ای نگاهت خنده مهتاب ها بر پرند رنگ رنگ خواب ها، ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحر ها آب ها.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بعد هر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخند بیست. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی میران.
گفتی که زخمی شدیم؟
والا دیگه روز و ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت مالو تخت و مام فرار کردیم به زمین جنگ.
گردنی که ترکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم کربلا پنج خودم کشیده بودم.
معلوم شد سال 65 بودم.
توفانیم من ایران، 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 ایرانی.
اینجا ایران است،
شبکه جوان.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
فروش اقساطی لوازم خانگی پاک شوما با شرایط ویژه آغاز شد. تماس با 1608 یا مراجعه به وبسایت pakshuma.com. پاک شوما همیشه با شما.
به خوشمزه است و تازه با تو، طعم بی نظیرش دلم رو برد، هر موقع گرسنه میشم من، حالا دلم به هم میگه به آب آ، فلافل های برگر توی تابه یا تو فر، غذای سالم و به صرفش شده حاضر. به آ به آ به آ
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اولو میزنه.
مجاکاس رومیزی آتون با شعله زماندار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
موداتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اولو میزنه.
فردوغلوی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه، این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
قابل توجه رانندگان عزیز، افزایش طول عمر موتور خودروهای سبک و سنگین، راحتی و اطمینان خاطر در مسیر با فیلترهای البرز.
فیلتر یعنی البرز.
زندگی با تمیزی زیباست. ماشین لباسشویی هیمالیا با قابلیت اضافه کردن لباس در حین شستشو، با موتور دایرکت درایو. هیمالیا بر قله زیبایی ها.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مرجو. امروز در اولین روز از شهریور ماه 1402 بالاخره تموم شده احسان. برنامه رادیو رو تقدیم حضور شما میکنیم. سلام به شما احسان، صبح بخیر.
سلام سیاوش جان، سلام میکنم به شنوندگان برنامه رادیو. بالاخره امرداد رو بپوش سر
گذاشت، تموم شد. دست امرداد گفتن تو راحت.
آره. و تبریک شهریور رو.
تبریک دو تا تبریک. یه تبریک برای اینکه دیگه تابستونم داره تموم میشه.
نه تبریک نداره انصافا،
تو دوست نداری تابستون
اصلا. بهار و تابستان خداوکیلی باید ادامه داشته باشن.
هماهنگ میکنم.
نور باید همیشه باشه، نور زیاد.
ولی تبریک میگیم برای روز پزشک. امروز روز بزرگ داشته شیخ رئیس ابن سیناست، ابو علی سینا، و روز پزشک. تبریک به همه پزشکان. تبریک به شما آقای مهرجو.
من که پزشک نیستم،
ولی خب رو اعصاب من خیلی خوب کار میکنم.
میتونم خوب، آره، از اون جهت جو. به همه کادر درمان، کادر پزشکی تبریک بگیم. کسانی که الان توی کلینیکا صدای ما رو میشنون، توی بیمارستان یا صدای ما رو میشنون، یا مرخصی هستن الان در منزل صدا رو میشنون،
یا حتی در واقع اون جراحی که در واقع تو اتاق عمل الان رادیوم دارن گوش میکنن، آقا قطع کنید موسیقی گوش بکنید، خورده حالتون بهتر شه. چرا رادیوم رو تو اتاق عمل گوش میکنید؟ اینو دارم به یک دوستان میگم.
آره چرا گوش نکنن؟ خوبه.
میگن که ما آخه اونجا میشینیم، یعنی در حال کار هستیم، اون رادیو گوش میکنیم و البته موسیقی هم گوش میکنن، ولی میگه میخندیم. میگن که آخه خنده نداره که دستتون رفه بعد جراحی داری میکنی، دست میخوره دست بخوره اینا. خلاصه نباید بخندیم ما شنونده رو.
جدی باشون
که در حال کار ظریفی باشن.
پنس
بله چی؟
پنس
برای خود بخوای؟
نه دیگه الان
برای تبریک روز پزشک به همه پزشکان، به همه اهالی درمان و به شما و من که این شانس رو داریم که پزشکی وجود داره، دانشی وجود داره که میتونه حال ما رو بهتر بکنه. به امید حال خوب برای همه من. رادیو میو برنامه علمیه که هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. شنبه تا چهارشنبه هر روز صبح درباره دنیای علم برای شما میگیم، درباره شگفت‌انگیز بودن بدن انسان، شگفت‌انگیز بودن جهان آفرینش، و با عینک علم به دنیا نگاه میکنیم ببینیم چه خبره. و البته که هر روز صبح احسان مرجو با گشت و گذار در تقویم علم برای ما از نقاط عطفی میگه که نتیجه دسترنج انسان برای کشف جهان. در پرونده ویژه امروز همراه با دکتر کیانا فرحی به دنیای پزشکی و دنیای بدن انسان سر می‌زنیم. اما قبل از اون تقویم علم همراه با احسان مهرجو.
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیو.
امروز چهارشنبه 23 آگست 2023 میلادی هست، سال روز تولد آقای رابرت اف کرل، شیمیدان آمریکایی که مثل امروز سال 1933 میلادی متولد شدند و جایزه نوبل شیمی سال 1996 رو همراه با دو تا از همکارانشون به خاطر کشف اولین فولرن که یک خوشه کروی از اتم‌های کربن هست برنده شد. خوشه‌های فولرن یا اصطلاحا اون چیزی که بهش باکمینستر فولرن گفته میشه، یا کربن 60 با فرمول C60، در واقع یک حالت گوی کروی، توپ کروی هستش که تو خالی هست و خواص خیلی متعددی رو اینها ایجاد میکنن. این ویژگی کربنی که تو این حالت وقتی ایجاد میشه خواص زیادی رو ایجاد میکنن، مثلا میتونن فشارها و دماهای بسیار بالا رو تحمل بکنن و بسیار بسیار هم پایدار هستن. امروز سال روز درگذشت آقای چارلز آگوستین کولون هستش، فیزیکدان فرانسوی که تو کتاب‌های دبیرستانمون با اسم ایشون آشنا شدیم. قانون کولون، جالبه قانون کولون میگیم ولی تو اسم ایشون اصلا N وجود نداره، آخر در واقع نام ایشون NB هست، کولومب، ولی خب به قانون کولون مشهور هست. قانونی که میگه که نیروی بین دو بار الکتریکی برابر هست با حاصل ضرب بارها تقسیم بر فاصله شون به توان دو ضرب در یه ثابتی که ثابت کا حالا بهش میگیم، مشابه هم قانون عکس مجذوری نیروی گرانش دیگه که میگیم نیروی گرانش بین دو جسم برابر هست با ثابت جهانی گرانش ضرب در جرم دو جسم. حزب تقسیم بر فاصله شون به توان دو. خب تو نیروی کلمب یا نیروی کلمبی که مشهور هستش، یکی از نیروهای اصلی که درگیر هست در واکنش اتمی به حساب میاد و سال 1777 هم ایشون تعادل پیتشی رو اختراع کرد که برای اندازه‌گیری های الکتریکی به کار میره و در مورد استکاک ماشین ها، آسیاب های بادی و خاصیت ارتجاعی الیاف های فلزی و ابریشمی هم تحقیقات بسیار زیادی ایشون انجام دادن. و در نهایت این که مثل امروز سال 1966 میلادی مدارگرد ماه یک یا لونار اوربیتر یک اولین عکس رو از زمین از رو سطح ماه گرفت، یعنی از رو ماه گرفت، یه عکس سیاه‌سفید که حالا دوندون هم بود تصویر، بعدها با کامپیوتر این عکس رنگی شد و کیفیت و جزئیات بیشتری از اون به دست اومد. هدف اصلیش شناسایی مکانهای فرود مناسب روی ماه برای ماموریت‌های سرنشیندار آتی بود که در واقع این کار انجام شد و عکسایی که گرفته شد کمک کرد به ناسا جاهایی رو مشخص بکنند که در ماموریت‌های بعدی کجا فرود بیان و چه مکانهایی مناسب تر هست. با هم مرور کردیم تقویم علم امروز چهارشنبه رو، اما دیروز سه شنبه یه نشست خبری برگزار شد در محل صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور ریاست محترم صندوق آقای دکتر خیاطیان و اصحاب رسانه دعوت شدند. گزارشگر برنامه رادیو هم در این نشست حاضر شدند. موضوع این نشست بسته رشد تولید شرکت‌های دانش‌بنیان بود که در واقع با این هدف که بخواد تسهیلات رو برای رشد فروش محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در اختیارشون قرار بگیره برگزار شد. با هم بخش از این گزارش رو بشنویم که همکارمون تهیه کردن.
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در راستای سیاست‌های کلان کشور و همچنین در راستای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم رشد تولید، بسته ویژه‌ای را به منظور حمایت از رشد تولید شرکت‌های دانش بنیان در 8 محور تدارک دیده. روز سه شنبه 31 مرداد ماه 1402 اولین فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی با عنوان حمایت از رشد تولید محصولات دانش بنیان با حضور محمد صادق خیاطیان مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. از زمانی که صحبت گفته میشه ما تا زمانی که عمل میشه خود سازمان ها مانع ایجاد میکنن، قاطعیت انجام این صحبت ها و عمل بهشون چیه؟
ببینید حالا ما یه مقدار تو این موزه یه وابستگی به بانک هام داریم، به خصوص این دو تا بسته حوزه رشد تولید و اشتغال رو که اعلام کردم، قولی که بانک ها به ما دادن، با مدیران عامل خود بانک ها نشستیم، دو تاشون به تفاهم واقعا رسیدیم. انتظارمون اینه که چون وعده‌ای که ما دادیم از لحاظ عملیاتی واقعا تحقق پذیره، گفتیم که این ظرفیت شرکت دانش بنیان ماست، میتونیم در واقع با تزریق یه منابعی به یک عدد قابل توجهی فروش برسیم. این با بررسی و ارزیابی صورت گرفت، اما خب این تزریق مالی خودش مهمترین رکنه برای تحقق این وعده. خب اینم چون ما به شبکه بانکی قاعدتا وابسته هستیم، ممکنه که خدای نکرده زبونم لا این قدری در حوزه تحقق این وعده ما دچار مشکل بشیم، ولی خیلی من خوشبین هستم چون احتمالی که الان دارم در شبکه بانکی میبینم، به خصوص این 4 تا بانکی که الان به ما وعده دادن، احساسم اینه که این کار انجام خواهد شد با یک درصد قابل قبولی. انشالله ما این وعدمون رو محقق خواهیم کرد.
در مورد نگه داشتن نخبه ها یا برگشت نخبه ها به کشورمون یا تشویق و ترغیب نخبه ها،
اعتقاد من اینه که شرکت‌های دانش‌بنیان حتما ظرف خوبی برای جذب نخبگان و نگهداشت نخبگان هستند. هرچقدر ما به این حوزه توجه بکنیم، قاعدتاً تو نگهداشت نخبگان و جذب نخبگان میتونیم امید داشته باشیم که این ظرفیت بالاتر بره. شما موضوع اشتغال رو که از من شنیدید، بسته اشتغالی که داریم، ما یک اولویت ویژه‌ای برای جذب نخبگان قائلیم. یعنی گفتیم شرکت دانش‌بنیانی اگر رفت از نخبگان، حالا بنیاد ملی نخبگان، جذب کرد، این از منابع بیشتری برخوردار خواهد شد و از ظرفیت بیشتری که در صندوق طراحی شده و در قالب اون تفسیر 18 هست برخوردار خواهد شد. من به همه جوونا عرض میکنم که اگر ایده ای دارید واقعا و حس میکنید ایدهتون قابلیت اجرایی شدن در کشور داره، دغدغه مالی باید آخرین دغدغه شما باشه. یعنی ما در صندوق نوآوری به دنبال این هستیم که نخبگان ما، جوانان ما، به خاطر مسئله مالی و اینکه نتونستن به خاطر مسئله مالی ایده خودشون رو اجرایی بکنن دلسرد نشن و خدای نکرده منجر به مهاجرت و ترک کشور نشه. این رو ما خدمتتون هستیم در قالب ابزارهای مختلف حمایتی که داریم، در حد توانمون این تلاش رو خواهیم کرد که به شما کمک بکنیم که اون ایده خودتون رو، فکر خودتون رو، نوآوری‌های خودتون رو ان شاءالله بتونید در کشور اجرایی بکنید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
امروز در روز پزشک دکتر کیانا فرحی حالا در رادیوم و در پرونده ویژه در کنار ما هستن، در استودیو حضور دارن. سلام به شما دکتر، صبحتون بخیر، تبریک میگم روز پزشک رو.
سلام به شما، صبح شما بخیر باشه، صبح آقای مهرجو بخیر باشه. متشکرم که در این روز من رو در رادیوم دعوت کردید.
خواهش میکنم، این روز متعلقه به شما و همه در واقع پزشکان هست و این کمترین کاریه که ما یه خورده راجع به پشت پرده و پشت صحنه کار شما صحبت بکنیم. خانم دکتر، یه اتفاق خیلی جالبی که وجود داره اینه که حوزه شغلی شما فقط محدود به بیمارستان و مطب و درمانگاه و اینا نمیشه، شما خونه هم که هستید احتمالاً به شما مراجعه میشه، یا حتی مهمونی هم میرید از شما سوال میپرسن. همه ما عادت داریم به ویزیت مجانی گرفتن، اتفاق خیلی هم کیف میده. خب فرد اومده دیگران رو ببینه، بعد ما میریم سوالای پزشکی ازش میپرسیم، بعدم میخوایم مشخص هم بگیریم که بلده یا بلد نیستش. خلاصه داستانای عجیب و غریب زیادی وجود داره در دنیای شما، ولی بهتر که از زبان خودتون بشنویم.
خواهش میکنم. من اول این روز رو که به نظر من متعلق به همه کادر بهداشت و درمان است، میدونم روز پرستار جدا داریم، روز بهیار جدا داریم، ولی خب روز داروساز و دندان پزشک هم جدا داریم البته، ولی فکر میکنم از همه پرپیمونتر روز پزشکه که در رسانه ها ازش یاد میشه، به هر حال به عنوان نمادی از دنیای سلامت که همیشه ما طبیب رو داشتیم، قبلش هم حکیم رو داشتیم. و یه نکته خیلی خیلی جالبه که الان دیگه توی پزشکا خیلی کمرنگ تر شده، ولی شما میبینین که ما پزشکامون در حتی 80 سال گذشته شاعر بودن، موسیقیدان بودن، نویسنده بودن. مثلا چخوف به عنوان یه نویسنده خیلی بزرگ
پزشک بوده، چخوف
ولی پزشک بوده. آها. بله
دکتر فرایی، امیدوارم که از من دلخور نشید، ولی وقتی تاریخچه پزشکی رو دنبال میکنیم میبینیم که اصلا از جادو شروع میشه.
دقیقا.
جادوگرهای قبیله.
بله.
زماد درست میکردن، پماد درست میکردن، داروهایی رو میدادن، جوشونده یا دودی رو در واقع ایجاد میکردن برای بیمار که استنشاق بکنه که بتونه حالش بهتر بشه. پزشکی از کجا آغاز میشه؟ ریشه اصلی پزشکی، تاریخچه پزشکی از کجا شروع میشه؟
میدونید چیه؟ این حرف شما خیلی درسته. حالا من اینو بگم، علت این که من گفتم پزشکا جای دیگه هم بودن، برای اینکه این یه پیشینه 1000 ساله داره. در واقع پزشکا قبل از همه چیز حکیم بودن، یعنی منجم بودن، ستاره شناس بودن، ریاضیدان بودن، شاعر و ادیب بودن، و خود ابن سینا میدونیم فیلسوف بود، یعنی با فلسفه خیلی بیشتر شناخته شده بود اول، بعدن در سطوح خیلی بالا با پزشکی اون رو شناختن. رازی همینطور. یعنی منظورم اینه که این امروز کمرنگ شده، ولی کاش دوباره دنیای پزشکی برگرده و بُعد پیدا کنه و ما از حالت پزشکان تک بُعدی خارج بشیم.
خب این از تخصص دور نمیکنه یه پزشک؟
نه، از تخصص دور نمیکنه. برای اینکه شما با انسان سر و کار داریم، و به خاطر همینم هم هست که الان رشته مثل اخلاق پزشکی که در مورد ابعاد معنوی درمان بیماران هست اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا کردن. علت این که شما اونو میگین کاملا درسته. ما اول اصلا پزشک و طبیب و حکیم نداشتیم، جادوگر و کاهن و در واقع کسانی رو داشتیم که توی حالا نقاشی ها توی افسانه ها هست، با یه نمیدونم پر سیمرغ، چون میدونیم که سیمرغ نماد پزشکیه. در واقع سیمرغ نماد طبابته که
پس
میاد.
مارا و چیه؟ دوتا مارا که میپیچن.
اون بعدن زمان ابن سینا اضافه شده. آها. ولی در اساطیر ما هما یا سیمرغ یعنی پرنده ها نماد سعادت و سلامت بودن که همای خوشبختی بر شونه های افراد می نشسته. بله. و اون فرد
تغییر میکرده.
داستان زندگیش تغییر میکرده. سیمرغ نماد تبابته و به خاطر همینم به زال میگه که هر موقع برات مشکل پیش اومد یه پر منو آتیش بزن. و میدونیم که عمل در واقع رستمینه که حالا بهش میگن سزارین در شاهنامه اومده توسط سیمرغ صورت گرفته، که رستم آره زایمان رستم به صورت سزارین بوده، که خیلی خیلی فرهنگستان علوم پزشکی دوست داره بشیم رستمینه، چون اولین بار واقعا قبل از جولیوس سزار رستم در اساطیر بوده، که در واقع نشونه یه پیشینه خیلی کهنی داره این روش زایمان در کشور ما، و این در شاهنامه برای فردوسی که به نوعی تاریخ نگاری کرده در شاهنامه و تاریخ ایران کهن رو آورده این رو ذکر کرده. با توجه به شواهدی که هم در مصر باستان و هم در ایران باستان و به دست اومده نشون میده قبل از رومی ها این روش زایمان وجود داشته، ولی چون کتاب های طب رو و کتاب های علم رو بعدها همه به زبان لاتین نوشتن، خیلی از اصطلاحات رو با توجه به اون سیستم خودشون، با توجه به شرط خودشون در واقع به اساطیر خودشون نسبت دادن.
حالا به هر حال این که اولین کی بوده رو شو بخوایم، من خیلی
من
شخصا
قدیمیه، من تو همینه که قدیمیه جادوگرا درسته،
با جادوگرا به نوعی شروع میشه،
شروع میشه
که به خاطر که اونها به نظر میاد که یک گروهی باید باشن که یه دردی که ما داریم بریم بهشون مراجعه کنیم.
دقیقاً
اونها چیزایی رو میدونن که ما نمیدونیم.
دقیقاً همینطوره و این سینه به سینه منتقل میشه، یعنی کلی ها جادوگران، کاهنان علومی را سینه به سینه نقل کردن، یعنی در طی میلیون ها هزاران سال که فهمیدن اگر کسی حالا یا اتفاقی یا به هر حال به هر صورت اگر کسی سرش درد میکرد یک گیاهی رو میخورد این خوب میشد، و چون این علوم غریبه بوده در ابتدا و هنوزم میبینیم که یه واکسن جدید یه داروی جدید که میاد نسبت بهش یه حالت تدافعی وجود داره، چون مستقیما با خود ما سر و کار داره، یه چیزی نیست که یه وسیله باشه که یه مربوط به مثلا ماشین من باشه، خونه من باشه، به خود من ربط داره، یه حالت تدافعی وجود داره. حالا حتما همه فیلمای تاریخی، چه سریال دکتر غریب، چه حتی یانگوم جواری در قصر، همه رو دیدیم که یه زیرشاخه هایی از پزشکی و طبابت، علم جراحی، علم آناتومی همه رو ذکر میکنه، نشون میده که همیشه یه قومی رو داشتن، شدن جادوگران. میدونیم که کیمیاگران هم که بعدن علم داروسازی از دل کیمیاگری بیرون اومد، اونا هم ابتدا افراد نه شده مثل جادوگرانه که بعدن علم پزشکی از دل اون بیرون اومد، اینا افراد نه شده بودن که گفتن با مثلا جمجمه نمیدونم حیوانات و اینا، در صورتی که اونا داشتن کارهای آزمایشگاهی انجام دادن به نوعی،
ولی به هر حال قدرت هم می آورده دیگه، یعنی جادوگر قبیله خیلی قدرتمنده، چون اگه کسی دلش درد میگیره میره سراغ اون، مار گزیدگی رخ میده میره باز پیش
بله.
اون و به تجربه احتمالاً جادوگرای چیزایی هم یاد میگرفتن، چیزایی که بیشتر
کاملا.
شاید به نوعی همون عملیاتیه که در اورژانس برای کارهای اولیه، کارهای درمانگاهی رو شاید بیشتر انجام دادن، چون ما امروز میدونیم که پزشکی نتیجه ارزیابی‌های دقیق پرتکرار و نهایتا وقتی یه قرصی میخواد به دست ما برسه که ما بخوایم برای یک موضوعی مصرفش بکنیم، میدونیم که این باید بره مراحل طولانی از مطالعه شیمیایی، کارآزمایی بالینی روی حیوانات، بعد بیاد روی گروه کوچیکی از انسان‌ها، یک فرایند طولانیه. شاید به همین دلیله که بهش گفته میشه علم. فرق داره شاید با جوشونده مادر بزرگ من. جوشونده مادر بزرگ من بر اساس تخمین تقریبی خودش بوده که دستشو میکرد توی کیسه ای، مش میکرد یه تیک میزانی در واقع سبزیجات رو بیرون میآورد، دم میکرد. توی پزشکی ما میدیم که دوز خیلی مهمه، میزان خیلی مهمه، که چه میزان داروی تاثیرگذار باید وارد بدن اون فرد بشه که بتونه درمان یا فرآیند درمان اتفاق بیفته. در صورتی که ما میدونیم شیمی خاصیت‌های مختلفی رو در ترکیبات مختلف پیش روی ما میگذاره. یه خود جلوتر بریم، الان این داروهایی که بر اساس فناوری کریسپر هست، یعنی سیستم‌هایی در این فرآیند کریسپر که میاد قیچی ژنتیکی انجام میده، این بخشی از درمانه، از این باشکوه‌تر نمیتونه باشه. من خیلی خوشحالم در دورانی زندگی میکنم در کره زمین که پاندمی کرونا که کووید 19 که به وجود اومد با کمک هوش مصنوعی و پزشکی و تمام دانش بشر خیلی سریعتر از زمان معمول یک پاندمی ما این دوره رو گذروندیم. حالا درسته که هی پیوسته ممکنه یه چیزایی بیاد، یه سویه هایی بیادش تغییر بکنه اینها، ولی یادم باشه در دورانی میلیون ها نفر کشته میشدن بابت یک بیماری و اینا همه مرهون مسیریه که شما و همه همکاران شما برای پزشکی دنبال میکنید، چه شما به عنوان کسی که دارید به نوعی از اون نتیجه استفاده میکنید برای درمان، چه کسایی که اصلا این نتیجه رو در میابن. خیلی سخته.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیوم.
صبحتون بخیر، شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و به قول خانم دکتر فرحی و احسان مرچکی چه سخنرانی کردی. ولی واقعاً بخوام من نگاهم راجع به پزشکی خیلی نگاه اصلا پر از بهت و حیرته. خیلی کار شما بی‌نظیره.
من یکی از اساتیدمون که فوت کردن جزء اساتید قدیمی بودن همیشه میگفتن که شما خودتون رو بذارین جای مریض وقتی که مثلا می‌نویسین آزمایش ادرار 3 روزه جمع کنه، خودت حاضری تو خونت اینو جمع کنی، اگه حاضر بودی جوابت آره بود این آزمایش رو بنویس. یا یعنی میگفتن نسخه همیشه باید جوری نوشته بشه که هر کس در هر جای دنیا بتونه اینو بخونه، باید خوشخط بنویسید بچه‌ها. خیلی سختگیر بودن و میگفتن باید با یک نسخه مریضت خوب بشه، نه اینکه بره و بیاد 100 تا نسخه بگه. 100 تا نسخه یعنی تو نفهمیدی مریض چشه. بسیار بسیار مقید بودن به اصول طبابت و اصول دیدن بیمار که حالا از چهره ماندگار پزشکی هم بودند، دکتر یلدا که بسیار مهم بودن.
بله.
یه جمله خیلی معروفی بودن که داشتن که بیماری فرد رو فقیر میکنه، پس شما سعی نکنید که با نسخاتون بیمار رو بیشتر به سمت فقر هل بدین. ربطی اصلا به قیمت و اینا نداره. این خود یه بیماری
برداره هزینه بشه،
جوانبی داره، جوانبی داره. دو نفر باید از کارشون مرخصی بگیرن بیان وایسن بالا سر اون، یکی باید بچهشو بذاره خونه یکی دیگه بیاد وایسه بالا سر مریض. و همه اینها رو دکتر یلدا خیلی تاکید داشت نسبت به اخلاق پزشکی که یک نسخه بنویس، خوشخط بنویس و از همه اینها مهمتر اینکه همیشه خودتو بذار جای مریض. نگو شما برو 3 ماه بعد بیاد. مریضی که از مثلا میگم دهلوران اومده، شما پزشکی هستی که تو رشت نشستی، خودت حاضری هر ماه از دهلوران تا رشت رو سوار اتوبوس بشی بیای و بری؟ یعنی میدونین، برای همین من میگم که من به این قسمت ضد پزشکی حق میدم، ولی یه طرف ماجراه، طرف دیگه هم اینه که سیستم باید به این نقطه ضعف کمک کنه. مثل سیستمای بیمه که در تمام دنیا میگن این پزشک در روز فقط باید 5 تا مریض ببینه، ولی نه اینکه اگه من 150 تا مریض ببینم هم کیفیت کارم میاد پایین، هم دیگه نمیدونم دارم چی کار میکنم. من تجربه اینو داشتم، من 70 تا مریض توی روز دیدم. وقتی شما برین توی مناطق کمتر برخوردار کاملا میبینید که چه اتفاقی داره میفته. ولی با همه این وجود میگم که این وجود داشته و خب دکتر یلدا همیشه با من یه سرمشقون از کسانی بود که شاگرد دکتر غریب بود و اینا خیلی به اخلاق پزشکی اهمیت میدادن. حالا امیدوارم که ما بتونیم به زمانی برسیم که همه سیستم با هم دیگه کار کنه که من پزشک بتونم جایی که هر جایی که هستم 5 تا مریض ببینم، 5 تا رو درست ببینم و تشخیص درستم بدم.
حالا فعلا که کمبود پزشک هم گفته میشه که یکی از پیشبینی ها برای آینده کاملن. کشورمون امیدوارم که
برطرف
بشه. و حالا یه نکته جالب شما گفتید که یه نگاه ضد پزشک وجود داره. فکر کنید این نگاه چرا به همچین نگاهی به وجود میادش؟ برای اینکه بتونیم برطرفش بکنیم، چون احتمالاً یک سوء تفاهمه.
خب من همچنین از شما میپرسم آقای مرچی، به نظر شما پزشکا خیلی پول دارن؟
نسبت به میانگین جامعه درآمد بالاتری به نظر میرسه که داشته باشن دیگه.
آقای سفاریان پور،
مشاهده عینی من میگه که برخی بله، خیلی ها نه.
چون شما بیشتر با پزشکا برنامه می‌ذارم توی کارهای مختلف بله. انجام دین. دقیقاً همینطوره. ولی شما اگر برین هم میکروفون رو بگیرین جلوی هموطنای مختلفمون، میگن من خود حالا اینو بگم، خود فامیلای ما به من میگفتن تو درس تمومشه هر روز بری مطب یه گونی میبری، گونی رو پر پول میکنی برمیگردن. یعنی گونی پول، گونی گونی پوله که میزنی. که
من میخوام همین نگاه رو اینجا به